بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا آیه شریفه 30 اومد و اگر خاطر مبارکتون باشه در آیات قبل بعد از اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام دستور داد که بیت منو طاهر کن از هر گونه شرک و دنس و مردم بیان، گفت شما اعلام بکن مردم بیان که منافع حج رو در روزهای مختلف ببینن، و بعد از اینکه حج تمام شد اون آلودگی ها رو از خودشون دور بکنند و این مراسم به پایان برسید. در آیه شریفه 30 میگه ذالکه، این اتفاقات که در افتاد همه آنچه به عنوان عبادت و مناسک اونها بود، اینها وضع شده از این به بعد برای حج. ذالکه و انگیزه به ماقب و من یا از این حرمات الله، که گفتیم حرمات جمع چیه؟ جمع حرمت، ولی این حرمت در مقابل علیت نیستش، معنای هر چیزی که احترام داره و باید شأن و حرمت و اون ارزشی رعایت بشه، که گفتیم مصادیقش قانون خدا، کتاب خدا، اهل بیت، مؤمن، اینجا زوار بیت الله الحرام هستن. بعد در ادامه من ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، این تعظیم حرمات الهی برای اون کسی که تعظیم بکنه خیر له عند ربه، در نزد خداش براش چیه؟ بهتره. این که فهو خیر له عند ربه، دو نکته باید در مورد این عبارت فهو خیر له عند ربه توجه کرد. یک، چی برای اون کسی که به حج میره خیره؟ چی خیر له عند ربه؟ و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، نه اینکه هر کس بره مکه فهو خیر له عند ربه. حواسم خوب جمع هست؟ در نه این بله رو نیاز نداشته، منظوره بود که جمع باشه، سوال نداشته. از اخوی میشنیدید یاره مانو که نگفتم که رب حج در زمان امام سجاد هستم، بقیه اهل بیت هم مشابه این نقش در زمان امام باقر امام سجاد هستم. هیچ چه جمعیتی اومدن رو دارن میرن میگفت آقا واقعا چه خبره؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر اونایی که زجه میزنن زیادن و اونایی که حج اومدن کمن. ما اکثر الزجیج از زجه واد و جیم دیگه، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، که چقدر چیزا حاجی ها کم، اما زجه زننده و صدا کننده و که کسی داد بزنه ماشالله فراموش و کاری نداره، رفته اونجا مثلا داد میزنه لبیک لبیک الله، اصلا من بلندتر میگه، اما واقعا چون اومده و داره بلند میگه حاجیه. تازه این رو فرمایید امام به اونهایی که در حال طواف بودن اشاره کردن و گفتن ما اکثر از زجیج. حالا اگر امام سجاد علیه السلام الان بود، بنده رفتم حج، خب پیاده شدیم آقا این بازاره کجاست؟ ما اونجاییم. امام سجاد اگه میخواست اونه که تو بازار هستن رو نشون بده چی میگفت؟ دیگه ما اکثر از زجیج هم چه اینه که تو بازار زجه نمیزنن، مثلا ما اکثر از شنگول و اقل الحجیج، ما اکثر از منگول، حالا حتی شنجول و منجول عربیه، چقدر شنگول و منگول زیادن و حاجی کمه. آدمایی که حواسشون نیست کجا اومدن، حواسشون نیست برای چی اومدن، ولی زن میان میرن و این مثل نماز بنده است دیگه، نماز میخونم بعد نماز تمام میشه خرابکاری میکنم، بقا برای چی؟ این مگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چرا؟ ولی ان الصلاة تنها، نه ان جیمناستیک تنها عن الفحشاء والمنکر، جیمناستیک جلو فحشاء منکر رو نمیگیره ولی صلات میگیره. میفهمند و من یعظم حرمات الله، کسی حرمتهای الهی رو حفظ بکنه فهو خیر الله، نه که هر کی مکه بره هر کی بره بچرخه. امام اونایی که میچرخن و در حال طوافن و زد، چه برسه به اونایی که توی طواف در بازار و این منور و مراکز دیدنی و آهای جده میگن چند تا فضای دیدنی داره. یعنی واقعا ما همه رفتیم جده اونجا بچرخیم فضای دیدنی جده رو ببینیم. مثل اینا که میدید میرن مشهد، میره مشهد، حالا آره ما اینجا پارک آبی داره، این میره و من یهاجر الاف پارک آبی، نه و من یهاجر الالله و الا رسوله و الا ولیه، مشهد رو به نیت پارک آبی رد. خب آقا کنار زیارت هم میره، شما وضو بگیر که هوا گرمه دست تو صورت و اینا خنک شه، با اون وضو نماز نمیشه خوند. اگه برای خنک شدن وضو بگیری نمیشه باهاش نیت، یعنی که تو برای چی داری میری مشهد؟ آلتونه؟ آلتونه چیه؟ اونجا تو مشهد یعنی بازاری هست. من یعنی بعضی وقتا افراد غیر مشهدی از من میگه این بازار، من میگم حقیقتش من بلد نیستم. شما چجور مشهدی هستی؟ با ما اون موقعی هم که مشهد بودیم بازار نمیرفتیم، یعنی خب گرفتاری زیاده. خب این چیه؟ پاساژ جدید یک جایی زدن مجتمع تجاری چی خدایی هی توش داره اینه نمیدون. چون خب هی گفتم بقیش رو بگو دیگه، میگه بسن واقعی 20 سالی بلد نیستم من. بعد میگه مشهد ماشالله، یعنی میگه مجتمع تجاری تعداد زواری که اومدن. بابا این چیزایی که اینجاست همش تو شهر خودتونه هست دیگه. الان هر دهکوری اول یه مجتمع تجاری میزنن، بعد مردم میان اون اطراف چیکار میکنن؟ زندگی میکنن. یعنی یه کسی میره یه جایی چهار تا تیر پرتاب میکنه، محدوده یه جایی رو معلوم میکنه، وسطش یه مجتمع تجاری میزنه، بعد که زن آروم آروم مردم از دور یه میله میبینن میان جمع میشن دور مجتمع تجاری، یه شهر تشکیل میشه. الان این شکلیه دیگه. قبلا آب بود، یعنی آب یه جا بود مردم جمع میشدن، الان مرکز خریده، مردم میخوان بگن از آب هم واجب‌تره دیگه، مرکز خرید داخله جمع میشن دورش. این مرکز خرید تو شهر خودتونم هست. اومدی کجا؟ من به پرخ از دوستان به شوخی میگوتم اونه که از برکات کربلا رفتن این بود که دیگه مشهد کسی به سمت زری بده من به شبچر نگاه نمی کنم. بعد مشهد خلق الله زور میزدم به زری بسند کار میکنم، معرفت این سن درویست سلام علیکی و مولا اینا. رفتیم کربلا دیگه این منوری رو کردیم دویدیم سمت زری. اونجا احساس کردم که چی بی خود من، یه کسی بلند شده مثلا از بوشهر اومده مشهد، از این فاصله مثلا 1000 خورده کیلومتر، شاید 2000 کیلومتر بلکه بیشتر اومده، او فرق میکنه با من که اراده بکنم یه ربع تو حرمه. او میخواد بره کنار زری، یعنی دوست داره زری رو هم ببوسه. خب بسم الله، حالا که مثلا چیز نکن دو تا شیاق برات باز نکن، دست اینجوری گرفتی حرکت میکنه اینجوری برو به بقیه مثلا اذیت نرسون. این آدم میداشت از اونجا اومده اینجا، وقت تو به جایی که تو حرم باشی موردی بیای بیرون غذای بخوری استراحت کنی دوباره بری تو حرم، اصلا بری بزن بعضی وقتا میگن اردوی مشهد، میگن خب میدونم اردوی برنامه چی باشی؟ برنامه نیاز نیست. اردوی مشهد برنامهش کجاست؟ حرم. بچه ها برن زیارت، بعد یه مدت مدید یاله کسی مثلا امکان برش برنامه شده بیاد هی برنامه توی مشهد عمومی عقیدتی. و من میگم هر کاری که خارج مشهد میشه کرد اینا رو همون جا انجام بدید، اینا رو به مشهد منتقل نکنید. نه این تو خب در مشهد ما 12 تا کارگاه آموزشی در نظر گرفتیم برای شما، هرچ حالا حرم هم میگیم مهم کارگاه علم و کسب علم، کسب علم جای دیگه هم این مثل هم قرآن خوندن با تدبر در ماه رمضان یادتونه که به ماه رمضان که زیاد تدبر میفتن، آقا تدبر تو شعبان بکن، تو شعبان بکن. الان وقت خوندن قرآنه، فقره او ما تیسر من القرآن، فقره او قرائت کنید. حالا یا تو خیابونا میچرخه یا توی، یعنی اولویت سنجی اونی که میره مکه باید مسجد الحرام باشه، مگر این که استثناءن خارج شه. اونجا این احساس میکنم خب دیگه خسته شدم عبادتم حالی نداره، بلند شد یه استراحت میکنیم دوباره برو اونجا. من یه روزی چند بار بریم مسجد الحرام؟ اگه معرفت داشتی بلکه برگشتی 1000 بار چی؟ پشیمون بودی که چرا از اینجا استفاده؟ اونم حالا این که میگه که بیچاره اون که حرم رو ندیده، بیچاره تر اون که دید کربلاتو، اونی که میره تازه میفهمه، اونی که نرفته یه تصور دارم چه خبره مثلا چه شکلی، اونی که میره وقت دلش صد برابر اونی که نرفته چی؟ پر میزنه، بر میگردیم بعد میبینیم خب این بازار هست، این گردش هست، این مرکز نمیدونم تجاری هست، مرکز فران. آقا میگن مکه استخر هم داره، اطمان داشته باشه دیگه، مثلا این جایی باشه اکلا دارم اونجا، هیچی دیگه نمیشه که اگه سوال کرد مکه استخر هم داره آدرس استخر رو بهش بده، یعنی هر صحبتی با این بکنی وقت خودتو هدر، یعنی افقش اینه دیگه. از که دارم فکر میبینیم سوریه مدافعان را قبود میدن، این بهتر همینجا باشه و از مواز سرکوچه شون کمپوت بخاره، یعنی افقش کمپوته. و حالا عرض کردم که ما آدم ها رو با چی میسنجن؟ با افقمون، قدر رجلن و قدره تو میخوای کجای آدم رو درست کنی؟ همون قدی ما همین بتونیم اتاق خاله پذیرایمون رو درست کنیم، همون قدی کوچه‌مون و منطقه‌مون و شهرستانمون و استانمون و کشورمون و دنیا رو کجا رو ما؟ نه ما علکی میخوام دنیا رو درست کنیم، علکی نگو، بعد بابت این چیزی که گفتی یه حرکتی هم بکن، یعنی رفتارتو نشون بده دنبال اصلاحی، که حالا تو آیات بعد میرسیم. خیلی بحث خوبیه که خداوند یه جایی الذین اوتوا العلم قرار میده در مقابل اونایی که فی قلوبهم مرضان و قاسیت قلوبهم، این یه دوگان درست میکنه، خیلی آموزنده و پرمطلبه. میفهمد که ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له، اینو هی تاکید میکنم. دو بعد میفهمد فهو خیر له عند ربه، برای چی خیر این اعمال؟ به خاطر اینکه عند ربه خواهد بود. خب چه مزیتی داره میگه عند ربه؟ بله، بلکه اگر یک کسی حرمات الهی رو تنظیم کرد این نزد خداست، چون نزد خداست برای او خیر خواهد بود. مگه نزد خدا چه خبره؟ چی؟ عبارت؟ قرآن؟ الان من دارم به چند بری اون کنم؟ ما اونم اون چیز خوبی، اما اینجا چیز دیگه داریم. ما اندکون یعن بعد و ما اندالله باق، برای چی این خیره برای ما؟ برای چی تو حج اگر رفتیم حرمت خدا رو نگه داشتیم و آنچه خدا فرموده این برای ما خیر خواهد بود؟ به خاطر این که تمام تعظیمی که شما در حج انجام میدیم میره کجا؟ میره پیش خدا. و اگر چیزی پیش خدا رفت چیه؟ این باقیه، ابد نمیره. چرا میگن العلماء و باقون؟ ما بقیت در نصفه بدلش چیه؟ العلماء و باقون ما بقی در بوداقون ما بقی العلماء و باقون ما بقی در بوداقون. بذار سعی کنیم جزء علماء بشیم که جزء در بوداقون ها نباشیم، هر جور شده علمکی کسب کنیم. برای چیه العلماء و باقون؟ چون علم و معرفت اگر که در راه خدا باشه میمونه. روایت میگه خداوند در روز قیامت خون شهدا و علم و معرفت و مداد علما رو در دو کفه قرار میده. سنگینی با کیه؟ با مداد علما. نمیدونم چرا این دعا رو نمی کنه، همیشه میگن خدای ما رو مدیون خون شهدا نمیرن، یه دعا دیگه هم باید کنارش بکنن، خدای ما رو مدیون مداد علما نمیرن.
واقعا؟
آره واقعا خیلی سخته ما مدیون مداد علما باشیم، چون این از خون شهدا چیتره؟ فضیلتش بالاتره. مداد العلما افضل من دماء شهدا، فضیلتش بالاتر. یعنی قیامت شهدا میگن خب نه مسیر ما رو خوب رفته، علما میگن حق مداد ما رو ادا. آقا حق مداد علما حق چی است؟ حق این که اون چیزی که اینا تولید کردن ما بگیریم، اول خود ما بپذیریم، انقیاد و اطاعت داشته باشیم، ثانیاً این علم و معرفت را به دیگران منتقل. این عالم میگه من تمام زندگیمو صرف چی کردم؟ صرف علم، از تفریح هم از همه چیم زدم مطلب تایی کردم، تو چیکار کردی؟
شهید چی میگه؟ شهید میگه آقا من همه وجودم که جانم بود و گذاشتم که چی بشه؟ که کشور، که دین، که ناموس، که اینا حفظ بشن. این هم دستتون، تو باشی کردی؟ عالم اینه میگه، میگه تمام عمرم رو من، تازه اون شهید توی یه لحظه شهید، من تمام عمرم رو وقت گذاشتم، از همه تفریحاتم زدم، همه کارا رو کم کردم، خوندم، تولید کردم، آماده کردم دارم دستو، تو چیکار کردی؟ روشو بازم نکردی؟ ما باید این دعا رو بکنیم، خدایا ما رو مدیون مداد علما نمیرم. العلماء باقون، چرا؟ چون علم و معرفت هم میره اندالله، چیزی هم اندالله شد از بین نمیره. تاریخ همینو نشون داده. آدم که برای خدا کار میکنن، برای کجا کار میکنن؟ توی زمین، توی پستوی. خدا چی کار میکنه؟ خدا اینا رو رو میکنه. عرض کردم بارها این کتاب شهید مطهری که این بار چاپ شده، بعضش کجا سخنرانی شده بزن. توی جنگ مسجد مثلا یه پیر مرد نشسته بودن، شهید مطهری حرف رو زده و نکنه پیر مردن حرف فساد زده، نکه برای خدا زده، خودش کار کرده اینو پخش کرده. موقعی که معلوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این کتاب نوشته، کسی هم دوره ایشون بود، کتاب دیگه نوشته بود، نمیدونم ده بار فلان به حال فلان این چیز اسمش شد مثلا بهتر اسم خودمون عالم بده. این اومد به مرحوم صاحب جواهر گفتش که آقا تو این نمیدونم بحر الفلان ما، بحر الفلان ما از این جواهرهای شما زیاد پیدا میشه. اون کتاب جواهر الکلام بود. خب من الان نه اسم اون عالم یادم، نه اسم کتاب، اسم کتابش هم بگم فکر میکنم کسی اینجا نش، اگه خودم یادم بیاد شما قطعا نشنیدید. اسم جواهر الکلام کی نشنیده؟ کی باید سر و کار نداشته؟ یه مجموعه ای از معارف فقهی شیعه که هر کس میخواد به جایی برسه اول آخر سر کارش با چیه؟ اصلا به ما میگن فقه شما فقه جواهریه، فقه جواهری، مثل مسئله ما که بلده تشمیل مسئله جعفریه. این برای خدا انجام داد، اون برای خودنمایی. نتیجه اون کتاب کجاست؟ این کتاب کجاست؟ و من یو ازم حرمات الله فهو خیر الله و الا ربه و اوهلت لکم الانعام. قبلا گفتیم انعام به چی اطلاق بشه؟ کی گفت به چارپای اطلاق بشه؟ نه، باید به شطور یا جمعی که شطور درش باشه. گاو و گوسفند به تنهایی حتی اگه دوتاشون با هم باشن باز انعام گفته نمیشه، حتما باید شطور هم توی اینها باشه. میفهمد؟ و اوهن لکم الانعام، اینا بر شما حلالن الا ما یتلا علیکم. حالا از این انعام شطور، گاو، گوسفند و و و و غیر از اونهایی که یتلا علیکم، این که چیا بر شما حلاله و چیا بر شما حرامه. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 95 می فهمد که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرام. در حالی که نه، آیه شریفه 95 سوره مبارکه مائده دیگه کردیم یه ده همچنان بی قرآن صفحه 123 میشه با قرآن های معمول و سنته ها. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرام، در حالی که در احرام هستی و محرم هستی صید چی؟ نکنید. لا تقتلوا الصید، این حیواناتی که به عنوان صید ازشون یاد که اینا رو نکشید، اینا رو شکار نه. خب آقا الا ما یتلا علیکم یعنی چی؟ یعنی انعام بر شما حلالن مگر این که مثلا گفتیم که در حد چکا کنید؟ صید نکنید. این مد نظره یا نه اشاره به این داره میکنه که انعام بر شما حلالن مگر اون قربانیانی که میخواستن اینا رو ذبح کنن اسمی چی برای اینا آوردن؟ اسم بت‌ها رو آوردن. پس کدومی که از این دوتاست؟ این که بر شما حلاله مگر این که یک به شما گفتن در احرام سعی نکنی، این مد نظره. دو به شما گفتن اگر بر یک
سیدی نام بت‌ها گذاشته شد، شما اون سیدو نخورید. کدومی که از این دوتا میتونه از نظر باشه به نظرتون؟ بله؟ دومی. با توجه به سیاق آیات دو، اولی درسته، بله در ایام احرام سید چیه؟ اون سر جای خودش حرامه. اما این که میفرماید که انعام بر شما حلالن مگر چیزی بر شما گفته شده، خب چیزی بر شما گفته شده چیه و چی خواهد بود؟ این موردی است که در آیات دیگه هم پرداختیم که اگر بر یک قربانی نام غیر خداوند یعنی نام بت‌ها ذکر بشه، خوردن از اون چیه؟ حرامه. و ما اوهل لغیر الله، اون چیزی که با نام غیر خدا ذکر شده و برای غیر خدا ذکر شده. خب یه سوال اینجا به وجود میاد، اون اینه که آقا الا ما یتلا علیکم، مگر اون مقداری که بر شما خوانده می شود، یعنی خوانده خواهد شد یا خوانده شده؟ در پاسخ به این سوال عرض می کنیم هم خوانده شده هم خوانده خواهد شد. دقت کنید، و اهل لکم الانعام، اهل فله فله ماضی، یتلا فله مضارع. خب اهلت ماضی اومد، وقتی با الا خواستیم استثناء بزنیم فعل به صورت چی اومد؟ مضارع اومد. باز افاده چی میکنه؟ آفرین، استمرار گذشته حال و آینده. به همین خاطر قبل از این آیه یک سری چیزها رو خداوند حرام کرده. مثلا قبلش گفته با گوشیتون سر کلاس بازی نکنید، گفته خداوند نفرموده، اما خب بالاخره اولیاء خداوند چی؟ چه بسا فرموده باشن. برخی رو قبلا گفته این کارا رو نکنید، برخی هم بعدن میگه. قبل از این آیه که الا ما یتلا علیکم، در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 145 اونجا چه میفرماید؟ صفحه 147 میشه، سوره مبارکه انعام آیه شریفه 145 میگه قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمون، اینا من اینا دارن املا ان یکون میتتن او دما مسبوعن او لحم خنزیر، مرده باشه، این زشکش شده باشه با خونش خورد، لحم خنزیر باشه، اینا فن نهورستن بعد فمن سر غیر باقی بلا آدم، کسی باقی عادی نباشه اون اشکال نداره. یه بار در سوره مبارکه انعام قبل از این سوره در آیه شریفه 145 اشاره به برخی از موارد حرمت چی کرده؟ سوره مبارکه نحل آیه شریفه 115 صفحه 280 اونجا میفرماید که انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به. باز اینجا در سوره نحل که قبل از سوره حج نازل شده دوباره شما میبینید که میفرماید که این چیزها بر شما حرام شده، میت و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله، میکنی برای غیر خدا این ذکر شده و نام غیر خدا بر او خوانده شده. بعد از این باز تو بعضی از سوره ها ما میبینیم که موارد حرمت رو میگه. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 اونجا صفحه 107 میفهمد حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و المعبوزت و المتردیت و همه اینا مرده و خون و گوشت خوک و اهل لغیر الله و اونی که خفه شده و اونی که نمیدونم پرد شده و اونی که از باقی مونده شکار حیوانات و همه اینا میگه چی هم؟ اینا حرامه. و ما اکل از سبا و این چیزی که مثلا در بندگان شکار کردن الا ما زکریا، مگه مثلا شما برسی قبضی شیر مثلا یه حیوانی رو مجبور کرده یکم مثلا آسیب زده این هنوز نمارده باشه مثلا زبش بکنی حلالش بکنی و موضوع به علم نصب این چیزایی که بر روی این اینا نشون میکردن چیزایی رو بر بت‌ها و اینها قربانی رو برای اینها قرار میده همه اینا میگه چیه؟ اینا حرامه. پس ما قبل از این آیه شریفه 30 سوره مبارکه حج مواردی داریم که به موارد حرمت اشاره کرده، بعد از این سوره هم باز موارد داریم که دلالت بر چی میکنه؟ حرمت این سری چیزا و اینا بر شما حرامه. پس این که الا ما یتلا علیکم هم قبلا بوده هم بعدا خواهد بود، این استمرار از گذشته به آینده هستش. خب بعد می فهمد پشتن با روی سمین در اوزان و سمین با اولیسی این عبارت فجتن بود. خب پایفونت هم اشاره بهش داره، در دو محور باید بحث بشه. اولا مفهوم اجتناب چیه؟ اجتناب از چی میاد؟ از جنبه. جنب یعنی چی؟ جنب یعنی حاشیه، گوشه، کنار، این معنی جنبه. وقتی شما میگید اجتناب، مثلا اجتنب زیدون عن امرن، میگید اجتنب زیدون عن امرن، اجتناب کرد زید از امر، معناش اینه که زیدون فی جانبن و امرن فی جانبن آخر. وقتی میگید زید از امر اجتناب کرد یعنی زید در یک جانبه، امر در یک جانبه دیگره. این معنی اجتنابه، یعنی اینکه انسان گوشه‌گیری بکنه. خب اجتناب اگرچه که باب افعاله، اما معنای باب مفاعله یا تفاعل هم داره. اون بچه اشتراک باب مفاعله و تفاعل چیه؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ متابعه رو کی گفتن ولی دست رو نگره؟ معنی متابعه یعنی چی؟ طرفینی بودن، مثل مذاکره. مذاکره این دو نفر با هم گفتگو میکنن. خب البته بعضی جا هم داریم که باب مفاعله لزوما به معنای اشتراک چی؟ یکی از معانی باب مفاعله این متابعه از طرفینی بودن یا باب تفاعل. این اجتناب اگرچه که باب افتعاله اما معنای طرفینو داره، یعنی اینکه من از یه چیزی اجتناب میکنم و متقابلا اونم از من اجتناب میکنه، طرفینی، من از او و او از من، از دو طرفه. یعنی طبیعتا وقتی یکی از دیگری دور میشه ممکنه او بیسته، ممکنه نزدیک بشه، ممکنه این، یعنی او هم متقابلا دور میشه. اجتناب معناش اینه. خب میگه فرشتن او چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. خب آقا ما از گناه اجتناب میکنیم، گناه از ما اجتناب کنه؟ بله بله. اون کسایی که ملکه دوری از معاصی رو در خودشون ایجاد میکنن و عدم اتباع امر شیطان رو، شیطان از اونا چی میشه؟ دور میشه. یعنی بعد از مدتی امید قبلی رو شیطان دیگه به اونا نداره، احساس اون از اینا بگرد نمیشه. بفهمید این نداره، نفس زوری داره. خب هر چقدر انسان بیشتر مخالفت میکنه زور نفس کمتر میشه. این کمتر شدن یعنی دورتر شدن شیطان از ما. شیطان احساس میکنه از نفس این آدم چیزی در خیلی ضعیف شده، یعنی من بهش میگم، اینا میگه من قبول دارم اما این گوش نمیکنه. این مفهوم اجتناب. متعلق اجتناب چی؟ از چی گفته اجتناب کنیم؟ فشتن بر رجس من الاوثان وشتن بو قبل از زور، دو تا گفته متعلق اجتناب. پس باید مصداقش رو ببینیم و باید بگیم چرا اینا رو گفته. ما فقط واقعا باید اجتناب بکنیم از رجس من الاوثان و قبل از زور، همین دو تا چیز دیگه برای اجتناب نیست؟ چرا؟ پس اولا مصداق اجتناب در اینجا چیه؟ یک. دوم چرا اینا رو گفته؟ به دلیلی باید داشته باشه. خب میگه گفته از چیا اجتناب بکنید؟ اول میگه فجتن با رجس من الاوثان، یعنی دوری بکنید از اوثانی که چی هم؟ رجس هم، نجس هم، پلید هم. اوثان جمع چیه؟ وطن. وطن یعنی چی؟ با سنگی که میپرسن، غالبا وطن در مورد بت سنگی اومده. اشکال نداره در مورد کل بت‌های کاراویلا، اما غالبا تکه سنگی که بهش پرستش دادن و او رو به شکل شمالی در بودن که بپرستن به این عرب میگه وطن. این که میفرماید از رجس اوسان دوری کنید، خب باید گفتش که از عبادت اوسان دوری کنید، میگه از خود اوسان دوری کنید. چی میخواد بگه؟ چی به ذهن میاد به نظرتون؟ خود اوسان که موضوعیت ندارم که اوسان یه سنگی به شکلی در آوردن، ما میبینی که این سنگی به این شکل در آورده چی نشه؟ مثلا فرض بفرمایید الان یکی از بت‌های معروف مثلا قوم حضرت نوح علیه السلام پیدا بشه، ما اینو چیکار می‌کنیم؟ می‌شنیم؟ نه، می‌بریم می‌ذاریم تو موزه، می‌ریم بازدید هم می‌کنیم. اگه به شما بگن از این دوری کن، خندت نمی‌گیره؟ بیان چه از این دوری کن. اومدیم ببینیم، ببینیم زمان حضرت نوح علیه السلام بت‌ها رو چه شکلی می‌ساختن. پس اینجا باید می‌گفت از عبادت اوسان دوری کنید، ولی اینکه از خود اوسان دوری کنید. چه بزنید که میاد؟ بفهمید انقدر باریکلی انقدر این اوسان تعین در پرستش داشتن و انقدر این امر پلید بوده، خدا دیگه واسطه رو پس نمیگه عبادت اوسان، میگه خود اوسان. نمیگه از عبادت اینا دوری کنید، اینا دیگه هم متعین داریم که برای این کارن. لذا خدا هم مستقیم میره سراغ خودشون. انقدر پلیدی اینا زیاده که خدا نیاز نمیبینه که بگه از عبادت اینا دوری کنید، از خود اینها دوری کنید. فشتن و رجسن من الاوسان نه من عبادت الابطان. معلومه؟ بله. نه اونجا بس الا ما یطلع علیکم جمله تمام شد، فافای سیناف جدیده. الا ما یطلع علیکم همیشه مستثنا به مستثنا منه خودش برمیگرده، میگه حرمت الا این چیزا، تمام فشتن بود. حالا یه حرف جدید شد، اجتناب بکنید. ممکن است سیاق استفاده بکنیم که بگیم که از کارکردهای این اوسان همون بوده که بعد قربانی ها گفته میشدن، اما از اون حرمت برای این اوسان اینجا چیزی در نمیاد. خب میگه فشتن با رجس من الاوسان، از پلیدی این اوسان دوری کنید، نه از پلیدی عبادت کردن اینها خودشون. یک فشتن با قول از زور. قول از زور یعنی چی؟ زارم ای انحرف بر. این زاره یزورو نیست، زاره یزورو که به معنی زیارته نه، زاره به معنی انحرف است، منحرف شد. خب این که میگه قول از زور یعنی قول منحرف، منظورش چیه؟ حسابش چیه؟ من تایب من الا تایب من قال. خب مصداقش چیه؟ دروغ. دروغ دیگه غیبت، حرف باطلی، انا حرف باطلی که برای اثبات ناحق خودشون میزدن، همه اینا میشه مثل قول زور. یکی از من حالا اینکه هر کدوم از اینا مثلا آقا تهمت، دروغ، قنا، اینا روایت داریم که آقا قنا قول زوره، موسیقی قول زور، قول باطله، کل موسیقی نه، ولی موسیقی ما همین موسیقی که الان تو کشور ما مجازم است چند درصدش قول زوره؟ بیشترش قول زوره، یعنی حرف باطله. در بهترین حالت باطل هم نباشه مزخرف است قطعا. باز اخیراً توفیق شده که هم تو را رادیو شنیدیم شعرها، خستن خسته بسیار خسته، کی میایی نمیایی
میدانم خدا بسه. شعر بعدی، کوفتم کوفته، خیلی کوفته، میایی میایی نمیایی. تمام، این بود موسیقی من، زنده و رهبر من. اینه چیه؟ بعد همینه رو گوش میکنیم، گوش میکنیم، ناخودآگاه رو ذهن ما. چند پیش پیروز بود که برمیگشتم بعد از کلاس شما با یکی دوستان بودیم، بحث ازدواج، دونم چی شد بحث ازدواج شد، خدای نمیدونم یه چی شد رسید به ازدواج. حالا اصل بحث این بود که چند روز قبل که دماغنده یکی از دفاعی دیگه اومده بود که بحثی رو مطرح کرد در یه مجموعه کارهای فرهنگی در مورد ازدواج، سه قسمت کردیم مثل نکاتی رو نوشتیم و اینا، و من میگفتش که شما تو نکات که نوشتی اصل ازدواج هم باید اضافه میکردی، اصلا برای چی ازدواج بکنش؟ خیلی از کارشون که برای چی ازدواج کن؟ مجردیم از 72 ملت آسد. واقعا هم همینطوره، من بارها به شما گفتم برای یه پسر ازدواج یعنی حماقت محض مادیش. کی میری؟ به تو چه؟ کی میاد؟ عیزن کجا میری؟ عیزن همشون بزن کسی رو تو نداره. بعدا هر شب یه دست ما بازم بزنیم چه سرم دراز میکشیم میخوابیم. ازدواج میکنی اولین کار یه چهاردیواری است که به عنوان نفقه شما باید از اینجا تأمین بکنی، یعنی دو سوم چیزی که در میاری گروپی میره. بعد کی برم، کی بیام، کجا برم، این مسئولیت واقعا اگر پشتش اعتقادی نباشه، طرف مگه عقب مانده ذهنی باشه که بپذیره؟ پسرش، دخترش هم به یه نحو دیگری. خب اول این رو اثبات بکنیم بعد چی ازدواج کنیم؟ خب بعد چی ازدواج کنیم؟ اصل ازدواج. بعد اونجا من خدا بود خب حالا مثلا به نظر شما این ازدواج انجام میشه، دلیل این که اینقدر آمار طلاق و درگیری بالای چیه؟ گفتم به نظر من پسرها یه گیر دارن، دختران یه گیر. به شما گفتم پسرها گیرشون چیه؟ بی‌مسئولیتن، مسئولیت ناپذیرن، دخترها متوهمن. دخترای ما یعنی تو این چند سال اخیر من اصلا الحمدلله علی مشورت مشاوره اینا نیستم، همین که میگم میشنوم این برون بر، یا موردی که مثلا 5 سال میگم یا من علی کار نیستم، ولی به اتفاق دخترای ما متوهمن، نمیگم همه. متوهم یعنی چی؟ یعنی تصویر درستی از این که زندگی یعنی چی؟ من توی تخیلاتی هم عوامل متوهم سازی دخترای ما چیه؟ یکی از مهمتریناش موسیقیه، یکی از مهمتریناش موسیقیه و بعد شعره. آقا شعرم بده، این که یه نفر همش غزل میخونه آره نخدقا متخیل و متوهم بار میاد. من دوستان شاعر زیاد داشتم، اونایی که هیچ شعرهای جدی و حماسی نداشتن دیدم دیر میکنن دیگه، خیلی حرفای بد دارن میزنن. آقا این آدمه همش همین، همش تخصص این، همش بید. خب من یکم شما چشماتو باز کن، حرکات دستم به سمت داخل بیا، یعنی اینجوری کن، دو دقیقه دستاتو بذار رو تکون نده، نگاه کن، همش اینجوری. این متخیل آدم بار میاره، بعد وارد زندگی میشه یه تصویر ناصحیحی از زندگی داره، نتیجهش میشه تصویر ناصحیح، یعنی توقع ناصحیح، یعنی واکنش ناصحیح، همینجور هی هی رو هم رو هم رو هم. تصورات این توزی شد بشین دوره همی رو میدیدیم، اون خانم آقایی که هستن، خانمه آقای بگفتش که آره مثلا بیا نمیدونم این پارچه رو بچه، گفت نه از این ور، گفت میخوای خلاف من بچه بینی، میخوای راحت از من جدا کنی از اول زندگی، گفت آخانو یه پارچه رو میخوام بچه بینم، خب یکی باید به اون ور بچه، یکی به این ور دیگه، میگفت نه دوتا هم به یک سمت بچه بینیم که تو همه چی تو زندگی با هم یکی باشیم. این طنزشه، اما واقعیت همینه، یعنی من فراوان میبینم آدمایی که جای میکنم این طبقات غیر متعارفی دارن. چرا؟ چون اول زندگی دور، نمیگم همه اینن، قطعا کسی نمیتونه بگه، من یه استقراء موردی از همین چیزی که میشنوام میبینم رو دارم خدمتتون عرض میکنم. خب این ملی چی؟ یکی از عاملش من موسیقیه. شما دائما شعرات که میشنوی اینه که من گذشتی رفتی، خیانت کردی، چشمم به دره، بدبختم، این اثر میزه روزه، این سه تبلیغاته. شما تلویزیون دائما میگه شامپوی نمیدونم چی چی، اخیرا بنده خدایی میگفتش که این شامپوی صحت
از انار درست کردن، از گردو فلان، دو زمستون که بیاد شامپو شلغم صحت داره موهای سرمو خورده مثلا. از هر چیزی شامپو نمیدونم بلنگوی صحت، شامپو لپتاپ صحت، مثلا حالا چقدر مفید اینا خب باید کسی تخصص داره، من تخصصی تو موزش ندارم. اما این طرفش این که ما میبینیم دارم صحت همش اینو شما میبینی میری سفر یادت دارم که شامپو تو برداری میری شامپو معمول تو میگی داری یه نرس شما سینه رو میگرفت میگه ندارم یه بچه مثلا نگاه میکنی یک بارم شده اون صحت رو امتحان میکنی. این یه امر کاملا طبیعی به جهت ذهنی، اینا که دائما این رو میشنوی بعد نمیاد، یه بار صحت صبحش رو امتحان کنی کافیه. 10% بینندگان تبلیغات شامپو صحت کافیه تصمیم بگیرن یک بار این شامپو رو امتحان بکنن. میدونی چه عددی میشه؟ تبلیغات این شکلیه، یعنی لازم شما حتی خیلی رو تبلیغات ای بابا بازم تبلیغ، اما این تبلیغ اثر خود رو روان ناخودآگاه همه ما میذاره، یه بزنگاه این بروزه. موسیقی هم همینه، هی میشنوی غیر از اون تأثیرش بر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و اون نوع اراده و لختی که انسان میده اونا رو بذار کنار، تأثیر این که آقا همش حرف از خیانته. شما وقتی دائما فیلم هایی میبینی که زنه خود کاری مرده با یکی، این اثر میذاره رو ذهن تو، یعنی تو میگی نکنه، همین کافیه نکنه. یعنی یه پیامک برای همسرت ساعت 11 میاد دیگه مثل دو هفته پیش این سریال رو ندیده بودی نگاه نمی‌کنی به این، بذار طرف مقابل ما میدونه چه سریالی بسازه، 10 تا داستان عشقی رو با هم قاطی می‌کنه همه. یعنی کنجکاوی این قاطی بودن تو رو می‌کشونه، ولی حواست به این نیست که ناخودآگاه تو رو داره حساس هم می‌کنه که هر پیامکی اومد لزوما همکارای ادارش نیستن، ممکنه یک خانم باشه، همین کافیه، همین بر که ذهن تو رو مثل خوره بخوره کافیه. ای ممکن یک خانوم باشه، اصلا میشم اینو نمیگم شما بگید من تاره این فکر نکرم ممکنه به همسر یک خانومی پرین، ممکنه منشیش بشه مثلا یادواری گرش که فردا 7 صبح مثلا جلسه دارین آقای دکتر، آقای مهندس، آقای تمنام شنگول صبح بیان، بعد کی دیونه میشه خودت، یعنی تو تصور رو دینی که این هر خونه رفتیم الان با کیه؟ کی خب دیوانه میشی تا بعد از خودت خور میشی. فکر کن این حرام اشتر رو کسی کار خودشو میکنه برای چی؟ قنا قول زوره. یه دانشوی نوشته بود به آقا چند سال وقت کنی صحبه که آقا من دانشوام علاقه من دن میخوام مثلا موسیقی کار کنم اینا، آقا خیلی لطیف فش گفته بودن شما تو جوانی سعی کنید بری سراغ مطالعه و رشد و خیلی با کلاس فش گفته بودن تو برای این کار عمر جوانی تو هدر نده. آقا نما آقا بری موسیقی اسلامی، موسیقی فعال، سرود اینا، چند نفر ما میخواییم برای اون کار نگیر؟ حالا 10 نفر هم اینا موسیقی دینی و خدا و پیغمبر و سرود اینا، پس حالا 10 نفر هستن دیگه، نیاز شما ورود کنید کلاس داشته باش. من عمرم و جوانی به چی وقتی گفتم به من ابلهی تشابه میگم به دوتار جوانی تو صرف چی کردی؟ ما دیگه دوتار بودیم میزنه نکیه میگه دروغ میگه ستار بوده، بله ستار هم بوده، الان قاسم ادامه بگم قول زود یکیش خناس بسر خودش میذاره نه که دقا من تو خیابان دارم میرن اینجور اینجوری هم خواهی برادر الان خودی تو دماغ من میگم نه باید اینا رو باز کنی از من سوال کنی همیشه کلن اینطوری باید بله در حالی که سوالم میکنه این پاندول ساعت داره حرکت میکنه. خب یه دفعه کله رو راست نگرده بگنم چی شد؟ این اثر میذاره رو ذهن. و موقع رانندگی ببینی، شما موقع رانندگی دائما موسیقی گوش کن، خیلی زودتر خسته میشه تا سکوت باشه. اینا میگن آقا سرگرم بشن، این زودتر خستت میکنه چون داره بخشی از ذهن تو رو درگیر میکنه. منظورم خیلی واضحه، نمیگم رادیو گوش نکنید، نمیگم کسی تو ماشین بعد 5 دقیقه از خب این دوست میگه حرکت شما تو ترافیک بالای پل صد موندی خب چیکار باید بکنی؟ اونجا لااقل یه چیزی بزن مثلا سبز هم بیشه دارن، یه چیزی آرومی که به ترافیک بخوره. این دوست مال مثلا بزرگراه چه میدونم کجا بزرگراه که خلوت باشه بزرگ ده این داشته باشه کبیر بود مثلا اونجا برو این دستیر خودشو میزد. من نمیگم حالا که حلال و حرام اینا بس باشه، من بس فقهی نکردم، یه نکته بی خودی گفتم. خب اما چیزی که اینجا مهمه شعر که در تلبیه این هاست. تلبیه یعنی چی؟ همین لبیک گوییم. ما الان که لبیک میگیم، حالا میگیم که انشالله بریم بگیم، هنوز که نداریم، همینجا از دور میگیم. لبیکی که ما میگیم چیه؟ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. ما اینو میگیم انشاءالله همون با هم بریم و در اون جای اصلی انشاءالله به زودی زود اینو بگیم با صاحب اونجا انشاءالله. این نوع گفتای ماست. کفار چی میگفتن؟ میگفتن لبیک لا شریک لک، لبیک نمیگفتن الا، لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک، شریکی نداری لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک، مگر یه شریکی که اون مال توه، تملکه و ما ملک، تو هم مالک خودشی هم مالک هرچی که او مالکش باشه. این قول زوریه که این آیه خیلی جدیتر میخواد بهش بپردازه. خیلی حرفتون نامردیه که میاد اینجا در کنار خانه خدا میگید لبیک لا شریک لک الا شریک، مگر یک شریک خوب بالاخره لا شریک دیگه، نه که جنسس، نه که در سیاق، نه که خدا هیچ شریکی نداره، نه در مقام خلق، نه تونسته خالق باشه، نه کمک بکنه، نه شریک باشه، در هیچ جنبه از جنبه‌های خلق کسی با خداوند مشارکت نداشته و نمیتونه داشته باشه. بچه هم گید لبیک لا شریک لک الا شریک هم ولک، این مال توی تملک و هم مالک، تو هم مالک خودشی هم مالک اون چیزی که او مالکشه. خب کسی که خدا مالک او و ما مالکشه، این دیگه با خدا شریکش، خودش هم مخلوق خداست، بنده از بندگان خدا، یا مخلوق از مخلوقات خدا، یا فرعون شریک انسانیه، یا سنگه شریک غیر انسانی و جماده. این چه حرفی شما میزنید؟ این قول زوره، این قول باطله. سوالی که اینجا مسادق قول زور زیاده، شهادت دروغ یکی از مسادق پروپیمون قول زوره، شهادت دروغ که پیامبر عزیز رو فرمودن شهادت دروغ در حکم شرک اینقدر خطرناکه، من برم تو دادگاه به دروغ یه چیزی رو چی؟ بگم حالا طرف به دروغ میگه اونم مبلغ میگیرن و اینا میگن یه عده هستن به حالت نیمه بیدار نیمه خواب میشستن به یک پنج تومن میدید، یه چیز میگیرم مثل نخوده اما یه مقدار زیر آفتاب بوده همچین سبزه تره سولاریوم رفته میندازه بالا چش باز میشه، بعد میاد مثل بلبل یه چیزی رو برات تو دادگاه میگه، بعد تو حکم میگیری. این کیه الان؟ خاطر که قاضی قاضی باشه با دو تا بالا پایین مچ طرف رو میگیره. این که این راحتی نیست، بعضی وقتا اقرار هم میکنن میگن آقا کنار دادگستری یه نشستن معتاد، میری پول میدی یه ذره تریاف میکنن سرغال میشن میان شهادت میدن، بعد دوستان قضات رو یه عده قول مراد هم بعد ممکن آروم در میان قضات هم آدم های ناتوان ضعیف داشته باشن، اما کم لطفیه کل قوه قضاییه رو بقادره که یه قاضی در یه جایی مثلا اینجوری کرده. این کم لطفیه اینطور جسارت کردن به آدمایی که فراوان میشناسید و میشناسید عجیب دارن زحمت میکشن، جانشون، خانوادهشون، مالشون در خطر، بعضی شهید میشن و کم نیستن قضات که تحت فشار ناهی. شما همین قضات گردن کلفت ها، نه قضات معمولی که ایچی تحت فشار میتید دست میزنن که قضات گردن کلفت به یه پرونده میخواد رسیدگی بکنه تو مدرسه برای بچهش، اینو یارو چند شب پیش اومد تلویزیون به عنوان یه فردی به یه موضوعی پرداخته، فردا با یه ماشین زدن به ماشینش، زدنش به گاردر وسجه، دو تا ضربه زدن فرار کردن، در مورد یه بحث هستی اون تو تلویزیون صحبت کرده. پس اینه، یعنی اینطوری هست که شما بگی من میرم به این مفاسد رسیدگی میکنم بعد اینجوری میشه. ما یه وقتی عضو کمیته انضباطی بودیم، کمیته انضباطی در یه دانشگاه، حالا یه کمیته انضباطی اولیه یا ثانویه، بعد همین تجربه باعث شده وقتی من گفتم بیاد برای وزارت خونه، برای وزارت بهداشت، کمیته انضباطی وزارت مرکزی اونجا، گفتم نه به خدا پدرتون یه دیداریم با یکی از اون آقایون داشتیم و صحبت کردیم، گفتم نه با اصلا همین دانشگاهش ما بودیم گرفتار شدیم، کمیته بدوی داشتیم و تجدید نظر. من اول بدوی بودم، بعد شدم تجدید نظر دانشگاه. برام که این کمیته مرکزی وزارت علوم یه چنبولی بود که خب باید تشریف می‌برد. هی رو دروایسی می‌کنم، آقا چی رو دروایسی می‌کنم؟ من بهش میگم باید بره. بهم گفتیم باید برو، بعد چند روز زنگ زد. باوره همیشه تو دانشگاهی؟ گفتم نه، میام بیرون ساعته و بیرون آدم رو یادداشت کنم، این ساعت میرم فلانجا کلاس دادم در میرم. البته بیا از در جلو تر، چون در میدن سوار آژانس میشم ممکنه به من نرسی. این روز میرم فلانجا، این روز میرم. بچه هم میگه آدمی هستی مردش رو بی فلان شده، اخراج شده، لطمه زد. واقعا همین بودم و میرفتم حواسم جمع. حالا طرف رو سر کار گذاشتم پشت رو که احساس نکنه غلطی میتونه بکنه، ولی در حال مراقب بودم که این آدم الان شام یه سوار ماشینشی با موتور رد میشه میزنه پرتی کلت بشکنه، این دیگه کلت بشه ها؟ تو اینکه رد شه اصلا با چاقو بزنه تو پهلوی تو، بزنه دست تو رد شه، بعد چیکار میخوای بکنی؟ با یه موتور بعدم بری توی فرعی توی خیابون بزرگ، حالا تا بیایی میگی آقا این زد و من خوردم و بشینم و مردم گوشهش رو در برن از تو فیلم بگیر آقا دارم میبینم تا بکنم موتور. حالا ما از این چیزا کمتر بود سال 81 و اینا. میخوام بگم یه کمیته انضباطی زفرتی توی دانشگاه تهدید در پیش داره که آقا کی این چی میگیریم میبندیم میزنیم. حالا شما اینو مقایسه بکنید با اینکه یکی سی قاضی جان و مال دیگری در اختیار رو یه پرونده اسکی میکنه، سه تا اعدام داره، 5 تا سربت داره، 10 تا افسای بلند مدت داره، 50 تا هم جریمه‌ای بالای مثلا 10 میلیارد تومان داره. اینا میگن دست در نکن قاضی دهمت میشه، ما دیگه ببینید برای اعدام ما رو حلال کن. اینا پیگیری میکنن، فشار میارن اطرافیانشون، خانواده طرف کیان، بچه‌ش کدوم مدرسه است، خانمش جای کار میکنه یا نه، خونش کجاست، شیشه ها رو میشکنن. خیلی اینا اتفاقات مرسومیه ها برای قضات. بعد یه باری به کم لطفی آره قضات کشور ما که رشوه نگیرن میمیرن. این زشته برای یه مؤمن اینجور صحبت کردن، اینجور تهمت زدن به کل نظام قضایی. بله ما قاضی ضعیف داریم، قاضی کم سواد داریم، قاضی شلو، همه چی. مگه مهندس کم سواد نداریم؟ مگه استاد کم سواد نداریم؟ مگه دانشجو کم سواد نداریم؟ بله باید تلاش بشه ارتقا پیدا بکنن. اونا گرفتاری خودشونو دارن. پس اینی که حالا طرف تو جایگاه قرار میگیره یه آدم مثلا پرتولی باشه، شهادت دروغ یکی از ایناست. خب ما انشاءالله الحمدلله که از این یه دونه در امان بیال همونی کار دنیا کردیم، پول بگیریم بیریم شهادت دروغ هم بدیم، همه خلاف انجام این یه دونه مونده. اما چرا اینا رو مثال زد؟ برش چی گفت وشتن و رستنه الاسان وشتن و قول از زور؟ برش این دو مثلا چرا نگم مثلا وشتن بو مثلا وشتن بو بختان، از مثلا بختان بپرهیزید، مثلا از وشتن بو زول وشتن، این دوتا رو برای چی مثال زد؟ چرا؟ خیلی راحت هم بله نه بفرمید نه از این تا آخر جالبه تو افسان آقا تعالیم چرا آدم فقط پیدا میشه شما سه نفر اصلا این در اون زمان نه یه بار دیگه اینا گفتن کناریشون آفرین تو حج گرفتاری اینه یک رسن الاوسان میخوان قربانی کنن اسم چی میارن؟ اسم بتا رو میارن دو میخوان تلبیه بگن چی میگن؟ میگن لبیک الله شریکه لک الا شریکم و ولک اون چیزی که تو حج ما در معرضشیم اون چیه؟ خب ایناست دیگه پس چرا این مثال ها رو زد؟ چون این مثال ها ناظر به گرفتاری هایی هستن که در حج مردم رو تهدید میکنه یک این که از اوسان و از بت ها یاد بکنن در هنگام قربانی دوم قول زور بگن چه قول زوری؟ تلبیهی که درش چی باشه؟ شرک باشه و یکی سی و شریک خدا قرار بدن با اون عبارات مضحکی که بهش اشاره کردیم بله زمان نه اون چیز اون بستری که داریم درش مورد بحث حجه خب
در اون زمان خیلی گرفتارهای دیگه هم هست، اما تو حج مورد ابتلا چیه؟ تو این منسک خاص ایناست. یک، بردن نام بت‌ها و قربانی‌ها و بقیه اون مثلا بازی که داشتن خون بمالن به بت‌ها و نمی‌دونم گوش بهشون آویزون کنن و از این بازی‌ها. از این طرف شی این که در مقام گفتن این اذکار شریف اون حرفای خنده‌دار رو وارد بکنن که شریک مال توی خدا تو صاحب کارشی فلان، خودم که اگه همه کارش منه خب به شما چه ربطی داره؟ این دقیقا مثل همونی که فلان جا مهمونیه به ما چه؟ شما هم دعوتی؟ به شما چه؟ به شما چه کردن؟ یک کسی از من مالک او هم و مالک آنچه او مالک چه؟ به شما چه ربطی داره؟ تو رو در عرض من قرار میدید. لذا دلیل این که این دوتا نمونه رو از اجتناب ذکر کرد فضای آیه است.